أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. موضوع بحث ما بحث در زکات نقدین بود که آیا میشه از روایات زکات نقدین استفاده بشه که موضوع این زکات مطلق نقد و پوله، نه نقد اصطلاحی فقهی که همون درهم و دینار ذهب و فضه باشه. و تقریبات مختلفی رو در این زمینه ما ذکر کردیم به عنوان تقریباتی که ممکنه به ذهن بیاد برای استفاده این تعمیم، که بعضی از این تقریبات قابل اشکال بود، بعضی هاش هم شاید قابل قبول. تقریب پنجم شاید رسیدیم، یا چهارم یا پنجم را نمیدونم. بله پنجم. تقریب پنجم استفاده این معناست از مجموع روایاتی که ادلهی که در رابطه با زکات، جعل زکات در اموال اغنیا و در ذهب و فضه و درهم و دینار و امثال اینها آمده، مال و ثمن و مجموعه این روایات رو که انسان وقتی نگاه میکنه با هم فرض کردیم این روایات بعضیش تعبیر به درهم و دینار شده درش، بعضیش مثل خود آیه شریفه الذین یکنزون الذهب و تعبیر به ذهب و فضه شده، بعضی ها تعبیر به مال شده، روایاتش گذشت، روایات زیادی در عنوان مال زکات رو قرار داده، بعضی ها عنوان ثمن شده که اگر هر اون کالا باشه نداره ولی وقتی فروخت ثمن شد در ثمن زکات داره، یعنی از درهم و دینار تعبیر به ثمن کرده یا قیمت کرده بود در بعضی از روایات. مجموع این روایات رفته انسان کنار هم بذاره با روایاتی که آمده فلسفه این حکرا یا مثلا مبنای جعل زکات را قرار داده، روایت زیادی هست که خداوند یک چهلم قرار داده زکات را، که این یک چهلم مال همین نقده اینه، چون در غلات یک چهلم نیست، اونجا بیشتر زکات عشر و نصف عشره، یک چهلم روایت یک چهلم همش ناظر باز به همین زکات درهم و دینار، امواله و نقوده بست. روایت زیاد هست که میگه خداوند چون دیده کافیست این یک چهلوم، زکات رو یک چهلوم قرار داده. در بعض روایات تعلیل بیشتر از این رفته، امام در مقام تعلیل گفته چون از هر هزار نفری بیش از 25 نفر فقیر نیست، چون بیشتر از این نیست این مقدار قرار داده، ولو کان اگر این مقدار کافیشون نبود زکات رو بیشتر قرار میداد در اموال فقرا اغنیا. روایت زیاد هست به این ترتیب،
روزگار از هر هزار نفری فقط 25 نفر
به شکل روایت اینجوری میگه. بعد از امام رضا چند تا روایت هست، حالا میخواید این روایت رو هم بخونید. اینها مجموع این روایت رو که سیاحتی در نظر میگیره شخص میشه که نظر اصلی این روایات به همون زکات نقدینه، زکات مال غیر از غلات.
و
حالا بالاخره روایت اینجور میگه، معلوم نیست این زمان هم اگر کل مجموع ملاحظه بشن بیشتر از این باشه. بله یا روایتی که تو این چیزشون نقل میکنه صاحب برهان، تفسیر برهان در ذیل همین آیه الذین یکنزون الذهب والفضه از مرحوم شیخ در امالیه به سندهی، حالا سندش باز دید، عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس، قال ابو جعفر عليه السلام هي خواتيم الله في ارضه، دراهم ودنانير خاتم های خداوند است در زمین، خواتيم الله في ارضه جعلها الله مصلحه لخلقه، این رو خدا آفریده در اختیار مردم قرار داده به جهت مصالحی که به نفعشون قهرد، که مصلحت ذهب و فضه در خلق مخصوصا با ذیلی که حالا میاد همون مسئله داد و ستد و مبادلات و این حرف هاست. جعلها الله مصلحتا لخلقه و بها یستقیم و شؤونهم و مطالبهم، شؤون اونها مسائلی که میخوان به وسیله همین دنانیر و دراهم انجام میشه. و مطالبه که اگر این نبود، واقعا هم اگر پول نبود در یه جامعه، وضع داد و ستد و بعد همه مسائل دیگه اقتصادی مختل میشد. ولی ازا جامعه که هنوز به پول نرسیده بودن، جامعه بسیار متخلف بود از نظر اقتصادی، برای مبادله هر کالایی باستی هیچی اصلا نمیشد مبادله کرد، نمیشد نرخ رو مشخص کرد، نمیشد چیکار کرد، هر کی چیزی رو که میخواست نمیتونست به دست بیاره، با چیزی مبادله کنه. پول اگر نبود همجور که این در این روایت اشاره شده، اصلا امور اقتصادی و شؤون و مطالب مادی مردم مستقیم نبود، قائم نبود. جعلها الله مصلحة لخلقه و به های استقیم و شؤونهم و مطالبهم، که اینها قطعا مربوط به جنس فضه و ذهب نیست، چون جنس فضه و ذهب اینجوری نیست که استقیم به منفعت جنسیش قوام حیات بشر نیست، همین منفعت پولیشه، مخصوصا تعبیر دنانیر و دراهمه، نه ذهب و فضه. سؤال از دنانیر و دراهمه، تعبیرم خواتیم الله، چیزی که خدا ختم کرده، نقش داره، چون منقوشم هست، همون مسکوکم هست، با همون تعبیر خواتیم باز اشاره به اینه که نظر به درهم و دینار، نظر به اون چیزی است که مسکوک است و سکه خورده و نقشی روش هست و ختمی روش هست و قابل
دلالت نداره که جنسیت ملاحظه نشده.
نه، عرض میکنم این خصوصیاتی که داره میگه همش مال پولیته، خواتیم بودنش، مصلحت الناس بودنش، یستقیم و به ها مطالبه هم، چون اینا مخصوص به جنس های دیگه خیلی مهمتر از این هست در حفظ حیات بشر. جنس ذهب و فضه لولا مسئله پول بودنش یه جنس ضرور، از جنس های ضروری است برای حیات انسان، که یستقیم و به ها امور هم مطالبه. پس به ها یستقیم و شؤون هم مطالبه هم، فمن اینا همش ناظر به همین جنبه نقش مهم پوله، نقش مهم درهم و دیناره، که سؤال از درهم و دیناره به عنوان پوله در حقیقت. باید بگه خداوند این پدیده پول را ولو از باب اینکه مسبب الاسباب در اختیار انسان قرار گذاشت و انسان را هدایت کرد به اینکه بتونه از این ماده این استفاده رو بکنه، چون واقعا بهترین ماده ای که صلاحیت داره از اجناس برای پول شدن همین درهم و دینار، از نظر سبکی، از نظر مسائل مختلفی که معمولا در تاریخچه پیدایش پول ها ذکر میشه، اینها در کتب هم اقتصاد هم کتب تاریخ. تا قبل از اینکه بشر از اینم یک گام بالاتر گذاشته رو آمد روی اعتبار و اسکناس و اینها رو ایجاد کرد و جایگزین درهم و دینار کرد، که او یه قدم پیچیده تره و از یک نظر متکامل تر هست، ولی از نظر دیگه مشکلات دیگه هم داره که واقعا هم داره. یعنی باز حتی اقتصاددان اینو قبول میکنن که با همه چیزها یه مشکلاتی هم باز در این پولهای اسکناسی هست که در اون پولهای حقیقی که همون طلا و نقره بود نیست یا کمتر اون مشکلات. مو اینکه این پولهای اعتباری قدرت مانورش و به کار اندازی وضع اقتصادی رو خیلی بیشتر داره از اون. بالاخره بهترین چیز همین هست. این روایت اشاره میکنه به یک حقیقتی که در تاریخ این حقیقت ثابت و مشهود بوده و هست، قابل انکار نیست از نظر علمی. واقعا بهترین چیزی بوده که همون خواتیم الله فی ارضه جعلها الله مصلحتا لخلقه و به ها یستقیم و شعونهم و مطالبهم. بعد میفرماید فمن اکثر له منها، اگر خداوند به کسی از اینا زیاد داد یا اینا زیاد شد در دست او، فمن اکثر له منها فقام بحق الله تعالی فیها و ادا زکاتها فذاک الذی طلبه و خلص له، و من اکثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فیها و اتخذ منها الابنیه فذاک الذی حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه بقول الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كده این میگه که اگر هر کسی خداوند از این به کسی زیاد داد، زیاد لابد مقداری که مثلا به نصاب زکات هم برسه، اگر ادا کرد زکاتش را، خب حق خدا را ادا کرده و مسئله ای نیست، اما اگر نه و خلاص الله باقیش هم ملک خالص او خواهد شد بعد از ادای حق خدا. اما اگر ادا نکرد من اکثر له منها فبخل علیها فبخل بها ولم يؤد حق الله حق الله فيها واتخذ منها الابنيه، رب اینا رو خرج کرد و خرج خودش کرد بدون اینکه به ایجاجی حق خدا رو بده. فداک الذی قول الله عز وجل فی کتابه. این روایت ضمن کل روایاتی است که در رابطه با اصل زکات در اموال آمده و ناظر به زکات درهم و دینار بالخصوص. خب یا اون روایاتی که عرض کردم تعبیر کرده به یک چهلو و اینکه مقدار حقی که کافیست برای فقرهای بیش از این مقدار نیست، ولو کان بیشتر از این لازم داشتن خداوند بیشتر از این قرار میداد مقدار زکات را. مجموع این روایات یا حتی خود آیه الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبیل الله، یوم تکوا به اون لحن شدید این آیات و تعبیراتی که آمده الدینار و الدرهم اهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم، این تعبیراتی که تو روایت آمده در باب زکات آمده، این تعبیرات اهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم ضمن روایت زکات ذکر شده. بله و آیات دیگری، مجموع این آیات را روایت دیگری، مجموع این روایت را که انسان میخونه اون وقت واقعا از مجموع این روایت اگر کسی بخواد این استفاده رو بکنه که این زکات مخصوص به خصوص اون زمانهایی بوده که این پول، اینی که قوام معیشت اقتصاد جامعه است، فقط از اون دو تا سکه بالخصوص درست شده باشه. اگر اون سکه از پولیت یه روش بهتری مردم پیدا کردن برای استقامه امور زندگیشون و شؤون اقتصادشون و شؤون حیاتشون به یک شکل دیگری، دیگه اصلا این نه یحمابه ها داره نه کنز دیگه صادقه، چون دیگه ما چیزی نیست که یک نزو الذین یک نزو الذهب والفضه در کار نیست، همه اغنیایی چی هم نمیدن، انقدر هم از این اموال جمع میکنن. اینها مثل این که از بشر قبل از اینها فرق دارن. اونها بیچاره فقط بیچاره بودن چون هنوز زیاد نگرفته بودن صنعت پولای اسکناس را، پول اعتباری را. این همه آیات و این همه روایات و مهلکات و حرکت و فلان برای اونا بوده. اما اینا که میان این وقت این طرف دیگه به مجرد اینکه تاریخ عوض شد، مثلا پول شد پول اسکناسی، دیگه تمام این آیات و تمام این نکیر و تمام این تشدیدا و اصلا به هیچ وجهی همش پا در هوا میمونه، مربوط به اینا نیست، مربوط به اون زمان هاست. آیا واقعا از نظر مدلول عرفی کسی بخواد این آیات و روایات کنار هم بذاره در باب زکات، این احتمال معقولی است؟ یا خیلی روشن میشه اینجا که این آیات و این روایات ناظر به یک حقیقت چیزی است. در حقیقت درهم و دیناره که آورده، این از باب همون مثالیت بوده، چون در اون زمان پول درهم و دینار بود، هنوز ذهن بشر نرسیده بوده به این شکل تکامل دیگری که مثلا گام دیگری که در رابطه با در پول در جامعه بشری شکل گرفته، که این در حقیقت یک تنقیح منات و استحسان و قیاس و این حرفا نیست. به نظر من این خیلی بیش از این مقداره، این یه مدلول التزامی است، این یک فهم مدلول التزامی این آیات و این روایات، که این روایات قطعا با این شدت و با این نکات روشنی که درش بهش اشاره شده که فی اموال الاغنیا حق فقرا است، اینقدر قرار داده چون این مقدار کافیشه، ولو کانه، که این هم از نظر علمی قابل اثباته که اگر کلا در کل پول ها زکات باشه. این رو بعضی از این اقتصاددانان مسلمان سنی در یک کتابی قبل از سالها من یادم در عراق دستم افتاده بود اثبات کرده بود با یه معادلات ریاضی و اقتصادی که اگر کل طبق فتاوای سنی ها زکات گرفته بشه از پول ها، مخصوصا نقد پول، بیشتر رو زکات پول رفته بود تا رو زکات اجناس، اونا هم البته بحث کرده بود کافیست برای کل فقرهای دنیا، آماری بحث کرده بود و علمی. این هم که در روایت آمده اینجور نیست که آقای ظهیری میگه حالا خیلی بیشتره، نه، او ثابت کرده بود که نه، همین با وضع روز فقرهای دنیا و اموال موجود در کل دنیا آمار گرفته بود و در یکی از مراکز تحقیقاتی اروپای یا آمریکا بود این کار کرده بود. و به من یک کتابی در رابطه با نقش فریضه زکات اگر درست انجام بگیره در دنیا در رفع در فقر زدائی و رفع فقر از کل بشر، خیلی چیز جالبی رو بحث کرده بود. حالا مقصودم اینه که این همه آیات و این همه روایات که وارد شده در اینجا، که سینا رو کنار هم بذاره، آیا معقوله که مثلا این زکاتی که اینقدر روش تکیه شده، این مخصوص به همون زمانی است که درهم و دینار، به مجرد اینکه درهم و دینار عوض شد، طلا دیگه نشد درهم و دینار، شد اسکناس دیگه، نه مهلکاکم هست دیگه، نه تحماجواها هم موضوع داره، نه جعل فی اموال این آقایون که این اموال رو در دستشونه و میلیاردرهای دنیا هستن، همه چی هم در اختیار دارن، اینا در اموال اینا هیچ حقی این فقرهای این زمان دیگه ندارن. واقعا این محتمله از نظر فقهی؟ من نظرم این نظر فقه تصور اجازه بدید تصورم اینه، این مدلول التزامی خیلی روشنی است، بلکه بیش از التزامی است. تنها چیزی که در مقابل قابل استناد، واقعا قابل استناد و استدلاله، و همین این همون استدلالی است که روز شب اول عرض کردیم بعضی از فقهای اهل سنت این چنین استدلال کردن و از اون شب گفته شد خب شاید این استحسانی باشه. در حقیقت بیش استحسان نیست، در تنقیح منات نیست که بشه زود کلک شکند و بگیم روش و منش سنی هاست، ما هم نداریم در فقه ما اینجور استدلالاتی، بیش از اینه. این یه دلالت عرفی است، یه فهم عرفی مجموعی است از مجموع روایات و آیات، و مخصوصا که اون روایاتی که ما دیدیم درش عنوان مال بود، ثمن بود، قیمت بود، اونها همش اگر ظهور مستقلی نباشه و در اون تقریبات گذشته مستقلا قبولش نکنیم، ضمن این مجموعه میشه قبولش کرد به عنوان اینکه اینا معن بالمجموعا یک اینجا استظهاری که قائم به جمیع ایناست. انسان میتونه داشته باشه که ظهوری که قائم به جمیع، قبلا هم عرض کردیم مثل ظهور یک روایت لازم نیست، ظهور از یه روایت، تک تک روایت به دست بیاد، ظهوری که از مجموعه روایات به دست میاد، که وقتی اینا را همه کنار هم میچینه انسان ظاهر میشه از مجموعه اینا که بالاخره این فریضه رو خداوند در کلی پول، کلی چیزی که درهم و دیناره، حالا چه از فضه و ذهب باشه که اون وقت بوده، چه بعد این تغییر کنه به شکل بالاتری، مدرنتری، مدرنیزه بشه، بشه مثلا درهمای مخصوص، یا بشه مثلا اسکناس که شده بود، شده و به این شکلهای اعتباری روز امروز در اسکناسی و پولهای کاغذی روز امروز در آمده. بالاخره این یه استظهاری است. تنها چیزی که در مقابل این استظهار میشه گفت، اصل استظهار واقعا نمیشه انکار کرد که اصل این ظهور، ولی چیزی که بعضیا در مقابل این گفتن یه اینجنین حرفی است که شاید این فریضه زکات که قرار داده شده، این فریضه پیغمبر اینه قرار داده، خداوند که قرار نداده این رو صریحاً بر مثلا درهم و دینار، فرموده خذ من اموالهم صدقتن تو طاهره، پیغمبر هم در این نه چیز قرار داده، یکم ذهب و فضه است یا درهم و دیناره، گفته شده که خب این یه حکم ولایتی بوده، حکومتی بوده از طرف پیغمبر، تعیینش در اجناس دیگر و موارد دیگر به دست حاکم شرع در هر زمان، وقت در چون این اصل دادن صدقه و زکات و اینکه حق فقیر در مال غنی هست، اصلش بله ثابت، اما تشخیصش در اجناس این به دست حاکمه. خب پیغمبر اونجا اینجور تعیین کرده، شاید ائمه بعد آمدن خمس رو قرار دادن در ارباح مکاسب، که خمس ارباح مکاسب مال خیلی فوق‌العاده است، خمس بر درآمد در حقیقت بعد از استثناء معونه، معونه سال خمس مقدار بسیار بالایی است، که دیگه با قرار دادن خمس از طرف ائمه اطهار شد مسئله خمس ارباح مکاسب. کسی بگه اینم باز از اون چیزایی است که باز منوط به نظر امامه یا حاکمه، ولی یه امره به این عنوان هم جعل شده، اون وقت گفته بشه که پس بنابراین این منافات نداره که زکات در همون دو جنس باشه، در کلیه اموال دیگری که بعد جای درهم و دینار رو میگیره همون خمس هست، خمس کافیه. این اگه بنا شد یک فریضه نبوی باشه، نه الهی، مربوط به نبی باشه، به ما هو حاکم هم مثلا باشه، نه اینکه بیان اصل اون مجعول الهی، اصل مجعول الهی اصل اخذ زکات، اصل صدقه است، اصل مثلا حق فقرا در اموال اغنیا است، تفصیل و کیفیت و چگونگی و شکل کار و تعیین موضوع و مقدار و نصاب و این حرفا یختلف و به اختلاف فرض کنید حکام و ائمه هر زمان، هر ائمه متأخر ما از زمان باقر که یا امام صادق که اخبار خمس ارباح مکاسب بیشتر از این زمان آمده به بعد، در ارباح مکاسب روایت از قبل نیست، معمولا از روایت مهم از ایناست که روشن دلالتش، مثلا اینها آمدن در ارباح مکاسب قرار دادن خمس را، دیگه مقتضی نیست که حالا بیان در مطلق پول
و اسکه خود این بزرگواران ائمه فهمیدن
فهمیدن دیگه
چطور میشه که یعنی خمس را به جای زکات قرار داده باشن در مطلق، و حالا که هم خمس
نه به جای زکات قرار نه به جای
خمس را مطلق قرار دادن و مطلق فرمودن ادله خمس مطلق
زکات را نقل کردن که پیغمبر در خصوص درهم و دینار قرار داده دیگه، در
مشت فهمیدن بوده
خیلی خوب، این میمان اشکال دیگه که اونها
جواب میدیم
ائمه میگن پیغمبر در درهم و دینار قرار داده، پس بنابراین این روایات و آیاتی که میگه تو کوا به حاجبا هم هر مال کسی است که اصلا هیچی نده، نه زکات رو بده، نه اون، یعنی نه اونی که پیغمبر قرار داده بده، نه اونی که امام قرار داده بده، بالاخره این آقا که پول داره باید خمسش بده، بالاخره زکاتش نخواد بده،
بنابراین هر دو مثبتن، نافی نیست، هیچ کدوم دیگری رو نفی نمیکنه، خود ائمه مستقلاً میفرمان زکات تعلق میگیره به نقدین و خمس هم تعلق.
خیلی خوب، این که ببینید ما داریم از کلمه نقدین که نمیتونیم استفاده کنیم در اسکناس زکات هست، ما خواستیم از این لحنی که تو این روایات و آیات و آمده بود که این لعن ها بعضی هاش نمیشه مخصوص به یک زمان باشه، آبی از تخصیص به یک زمانه، مهلک ها که نمیشه مال فقط زمان در هم و دینار باشه. یا از این میخواستیم استفاده کنیم که پس این چیزی که قرار داده خداوند از حق فقرا در اموال اغنیا بایستی باشه تا آخر. اگر خمس نبود واقعا این محدودیت درست بود و این اشکال وارد بود، به این معنا که خلاف ظاهر این لحن بود، چون در این لحن آمده که مهلکا کن، پس دیگه مهلکی در کار نیست. چرا؟ چون جای درهم رفت اسکناس آمد، دیگه هیچ مهلکی نیست، یا مثلا حقی دیگه در برای فقرا نیست در اموال اغنیا چون زکات از بین رفت، یک چهلم دیگه نیست چون نظر این روایت به یک چهلم. بنابراین این روایات و این لحن را اگر بگیم، اگر زکات، اگر خمس در ارباح مکاسب جعل نشده بود، این لحن خیلی روشن بود دلالتش برای که میبایستی این حکم باشه در زمان فعلی ما، یعنی در زمانی که جایگزین درهم و دینار. یه چیز دیگری میشه، جا داره که این استظهار رو وقت بکنه که بس مطلق درهم و دینار. اما اگر فرض کردیم که اصل این روایت رو اینجوری تفسیر کردیم که اینها جعل پیغمبره، در حقیقت جعل خدا اصل حقه، پیغمبر حق را در اون زمان اینجوری معین کرد، بعد که زمان عوض بشه حاکم وقت هر جوری که خودش میخواد عوض میکنه دیگه. ائمه به عنوان خمس قرار دادن، عوض بین معنا که هر کدوم موضوع اشرف حق فقرا ضایع میشد یه شکل دیگری قرار میده، که ائمه مثلا خمس ارباح مکاسب قرار دادن، فرض کنید امام زمان هم شاید اخماس و اموال دیگری قرار میده. تو روایت هم هست که وقتی امام میاد حقوق دیگری میگیره، اینم که اتفاقا هست و از اموال مردم جور دیگه بیش از این مقدار که گرفته شده میگیره به عنوان حق الله. پس یکیسی
چنان
چه دولت فقیه بمیگیره، چنان چه دولت فقیه بمیگیره، حالا اونو به عنوان زکات نمیگیره، معنام اینه دیگه میگیره. فقط این اشکال میمونه که مثلا کسی بگه اصل این لحن را نمیشه واقعا انکار کرد، که بگید این روایات و این آیات و اینا همه ناظر به اون مقطع چیز است و هیچی دیگه توش نیست. اما دیگه بعد از این که عوض شد درهم و دینار از تداول و مبادلات بیرون رفت، جاش چیز مدرن تر، یه پول مدرن تری آمد، دیگه اصلا اینا بسته میشه موضوع این همه مسائل. این اصلا خیلی محتمل نیست. شاید به همین جهت سنی‌ها چون اون خمس رو نداره دیدن که خب این که یعنی واقعا این استثار برای اونا استثار جا افتاده خواهد شده، با نبود خمس در ارباح مکاسب این استثار جا افتاده ای میشه، که از این روایات، از این آیات، از این تعبیراتی که اونها هم دارن در میان اخباری که از نقل میکنن. پس بنابراین کسی از بخواد از مجموع اینا یه این چین استظهاری بکنه، این استظهار دوری نیست به نظر من خیلی. فقط میمونه همین مسئله اینکه اصل این فریضه زکات کسی بگه تفصیلاتش تفصیلات ولایتی است. اگر این را بتونیم ثابت کنیم در جای خودش که واقعا تفصیلات خودشون این یکی از بحث‌های مهمه که تفصیلات ولایتی و مشکل را هم حل میکنه واقعا، به این معنا که سبب میشه که دیگه حاکم اسلامی در هر زمانی ولی امر بتونه هر جا دید مناسبه و این مالی است که در ید اغنیا کثیر هست و دارن استفاده میکنن از ثروت‌های یه جامعه ای در اون مال جای مالای دیگه‌ای که قبلا بود و اون یاشاش از دور بیرون رفته، این آمده جایگزین شده ثروت‌های عمومی و میلیاردی رو اینا تشکیل میده، جعل زکات میکنه. اگر اصلش رو این رو بتونیم ثابت کنیم در اون بحث اینکه آیا فریضه این تسعی که قرار داده به عنوان زکات پیغمبر حکم ولایتی بوده نه حکم اولی الهی، وقت میشه اینجا این یعنی اشکالی بر این استدلال بشه. اما اگر اون نتونیم ثابت کنیم بگیم نه اینا احکام الهی است و احکام ولایتی نموده، مخصوصا ظاهر بعضی روایات که نقل میکنه چیز نقل میکنه وضع پیغمبر را، جعل پیغمبر را، زکات را، ظاهرش بلکه صریح بعضشونه که این حکمیست، نمیشه دستشون دست کم و زیادش کرد، باستی همین باشه اونا کم بشون از زیاد، به تعبیرات اینجوری هم تو بعضیش هست که و چیزای دیگه هم بوده و پیغمبر قرار داده تو بعضی لحن شدیدی هم هست. من میگم مثلا عفا اما سوازاری که تو میگی مثلا نبوده، اگر نباشه عف معنی نداره. اگر کسی از لسان اون روایات نتونه این مطلب رو بفهمه بلکه استظهار کنه که این یه حکم الهی است، وقت این استظهار در اینجا درست میشه که این حکم الهی فرض شده برای این هدف. تو خود همین روایتش هم آمده که هدف از این حکم حفظ حقوق فقراست در اموال اغنیا. این لحن اقتضا داره که وقت با این حکم موضوعش در اموال اغنیا که به عنوان ذهب و فضه و درهم و دینار و اینها آمده، همون مالیت محضه است که عرض شد. و اینها اثبات میکنند باز به مجموعه ها این روایات بتونه اثبات کنه که موضوع زکات نقدین همون مطلق مالیته. اینم یه تقریب که میشه در اینجا ذکر کرد. تقریب پنج ششم، استفاده از روایات زکات مال و تجاره است. که کسی از روایات زکات مال و تجاره بخواد یه استفاده اینجا بکنه، که این دیگه بحثیست باشه برای شب آینده اینجا.